صفحه 218. این فصول ترسناک فشار خود را چندان متوجه سالهای 1917 و 1918 نکرده بودند، بلکه به نظر می آمد که بدبختی های تازه در سالهای آینده گریبانگیر مردم خواهد شد. این سه زمستان آنچنان از نظر بدبختی یکسان بودند که تشخیص آنها از یکدیگر غیر ممکن بود. نه زندگی گذشته و نه اصول جدید هیچ کدام حاکم بر سرنوشت مردم نبودند. این دو اصل هنوز هم به دشمنی علنی با یکدیگر بر نخواسته بودند، اما ارتباطی هم نداشتند. این دو زندگی با دو چهره ناموافق در برابر یکدیگر صف آرایی کرده بودند. در هر گوشه ای انتخابات جدید برقرار شده بود. در مؤسسات ساختمانی، تشکیلات، ادارات دولتی، مؤسسات ملی دگرگونی نو به چشم می‌خورد. رؤسا و فرماندهان را عوض می‌کردند و به جای آنها کمیسرهایی را می‌گماردند که قدرت نامحدود داشتند. انسان‌هایی بودند با اراده آهنین که بالاپوش چرمی به تن می‌کردند. به هفتیر مسلح بودند، صورت خود را به طور مرتب اصلاح نمی کردند، کم می خوابیدند و از هیچ گونه تهدید و ارعابی فروگذار نمی کردند. به خوبی به نژاد و دار و دسته خرده بورژواها وارد بودند و بدون ذره رحم و شفقت با آنها وارد صحبت و مسخره بازی می شدند. گویی آنان دزدانی هستند که در حین جرم دستگیر شدند. اینها مردمانی بودند که طبق نقشه قبلی سر از هر کاری در می آورند. مؤسسات و دسته ها یکی پس از دیگری بلشویک می شدند. بیمارستان صلیب مقدس اکنون به اسم بیمارستان اصلاح شده شماره 2 نامیده می شد و بسیاری از اساس و امور داخلی آن تغییر کرده بود. عده ای از کارمندان را مرخص کرده بودند و عده ای دیگر با میل خود استعفا داده بودند، چون فکر می کردند که دیگر کاری مناسب آنان وجود ندارد. اینها پزشکانی بودند که حق ویزیت گزافی داشتند و خوب زندگی می کردند. این عده فراموش نکردند که به استعفای خود صورت عادلانه و اشرافی بدهند و به کسانی که هنوز سرپرست خود باقی بودند با نظر تحقیر نگاه می کردند. ولی ژیواگو سر کارش باقی ماند. هنگام شب زن و شوهر با یکدیگر صحبت می کردند و سخنانی که بین آنها رد و بدل می شد غالباً از این قرار بود: مبادا روز چهارشنبه را در اتاق انجمن پزشکان فراموش کنی. آنها دو کیسه سیب زمینی یخ زده برای ما آوردند. به تو خواهم گفت که چه وقت آزادی دارم که با تو بیایم. بسیار خوب یورا، وقت بسیار است. چرا نمی روی بخوابی؟ دیر وقت است. من دلم می خواهد تو استراحت کنی. تو نمی توانی همه کارها را به گردن بگیری. یک بیماری واگیردار شیوع یافته است. کار زیاد و خستگی مقاومت انسان را در برابر بیماری خرد می کند. تو و پاپا عجب کار می کنید. باید کاری کرد. کاش می دانستم که چه باید بکنم. ما به اندازه کافی از خودمان مواظبت نمی کنیم. گوش کن، خواب که نیستی؟ نه. من راجع به خودم نگران نیستم. من 9 جان دارم. اما اگر اتفاقا من بیمار شدم تو باید عاقل باشی. اینطور نیست؟ باید مرا از خانه بیرون ببری. فوراً مرا به بیمارستان ببر. اینطور صحبت نکن. به امید خداوند تو سالم خواهی ماند. اینقدر بدبین نباش. به خاطر داشته باش که دیگر از مردم شرافتمند و دوستان یک دل اثری به جای نمانده است. اگر اتفاقی رخ داد به کسی جز پیچوشکین اعتماد نکن. البته اگر او پیش شما باشد. خواب که نیستی؟ نه. حقوق خوبی نمی دادند و آنها بیمارستان را ترک کردند. حالا این پست‌ها دم از احساسات و کار می زنند و به علت اصلی توجهی ندارند. وقتی که آنها را در خیابان می بینم سختشان است که دست بدهند. پشت چشم نازک می کنند، مثل اینکه بخواهند به آدم سرکوف بزنند. یعنی پس شما هنوز برای آنها کار می کنید؟ من به آنها جواب می دهم بلی، و اگر برای شما مردم ناگوار نباشد باید بگویم که من نسبت به این مردمی که به ما احترام می گذارند و همچنین برای من تولید نگرانی و تشویش نمودند احساس احترام می کنم. برای مدت درازی غذای مردم را ارزن پخته و سوپ کله ماهی تشکیل می‌داد. ولی گوشت ماهی سرخ کرده اساساً غذایی نایاب بود. مردم جو و گندم را می‌خوردند و با آن سوپ تهیه می‌دیدند. یک خانم پروفسور که از دوستان تونیا بود به او یاد داد که چطور می‌شود نان را در بخاری تبخ کرد. مسئله این بود که باقی مانده نان خود را به فروش برسانند تا از منافع آن بتوانند یک بخاری حسابی که در آن زمان چیز مهمی محسوب می‌شد به کار بیندازند. همین موضوع موجب گردید که آنها از آن بخاری کوچک که پیوسته دود می‌کرد و گرما نداشت صرف نظر کنند. آنتونی الکساندروفنا نان را خوب می‌پخت، اما نمی‌توانست از آن استفاده تجارتی بکند. بنابراین آنها مجبور بودند که با همان بخاری حقیر آهنی سر کنند. ژیواگوها زندگی بدی داشتند. یک روز صبح وقتی که یوری آندریوویچ سر کارش رفت، آنتونی الکساندروفنا پالتوی پوستش را بتن کرد. این پالتو هنگامی که حتی هوا به اصطلاح گرم بود نمیتوانست او را از سرما حفظ کند. آخر تونیا بسیار ضعیف شده بود. وقتی که پالتو را پوشید برای شکار آذوقه از خانه خارج شد. فقط دو تکه هیزم برای سوخت در خانه مانده بود. در حدود نیم ساعت در میان کوچه و معابر حیران بود و نمیدانست چه کند. بعضی جاها دهاتی هایی بودند که سبزی و سیب زمینی را از قصبات خارج از مسکو آورده به معرض فروش گذاشته بودند. در خیابان‌های اصلی هر لحظه احتمال می‌رفت که این مردمان روستایی را با بارهایشان توقیف کنند. به زودی تونیا آنچه را که در جستجویش بود به دست آورد. یک روستایی جوان و تنومند به طرف او برگشت. او سورتمه‌ای را می‌کشید که در مقابل هیکلش مثل یک اسباب بازی بود. دهاتی جوان به دنبال تونیا وارد حیاط شد. در داخل یک صندوق زیر پارچه‌ای فرسوده طبقه ای از شاخه های درخت قان مخفی شده بود. شاخسارهای آن شبیه عکس هایی بود که از خانه های قدیمی ساز قرن 19 هم گرفته شده است. آنتونی الکساندروفنا به ارزش این متاع وارد بود. این چوب از بدترین انواع هیزم برای سوخت محسوب می شد. خصوصاً اینکه بسیار تر بود و به درد بخاری نمی خورد. اما چون نوع دومی وجود نداشت بحث بیهوده بود. دهاتی پس از اینکه 5-6 مرتبه هیزم‌ها را به داخل اتاق نشیمن برد، کمد آینه‌دار تونیا را به دوش گرفت و خارج شد. سپس آن را در سورتمه خود قرار داد و به دقت رویش را پوشاند تا به عروسش هدیه کند. وقتی که صحبت از معامله‌ای در آینده برای سیب زمینی شد، دهاتی پیانویی را که در گوشه اتاق قرار داشت در ازای متاع خویش مطالبه کرد. هنگامی که یوری آندریوویچ به خانه مراجعت کرد، چیزی درباره معامله آن روز زنش نگفت. شاید بهتر بود که آنها خود کمد را می شکستند و از چوب آن استفاده می کردند. اما کجا می توانستند دلشان را برای این کار راضی کنند؟ تونیا گفت، یاد داشتی به عنوان تو روی میز است، آن را دیدی؟ می دانم، پیغامیست از بیمارستان. باید از بیماری عیادت کنم. باید حتما بروم. فقط کمی استراحت می کنم. ولی خیلی راهش دور است. نزدیک دروازه پیروزی است. آدرسش را گرفتم. می دانی که چقدر به تو حق ویزیت می دهند؟ بهتر است قبلا بدانی. یک بطر کنیاک آلمانی یا یک جفت جوراب. چه نوع مردمی هستند؟ آیا می توانی قبلا بگویی؟ حتما آمی. به نظر نمی رسد که آنها از وضع زندگی ما در این روزها با خبر باشند. شاید به تازگی ثروتی به هم زده باشند. بله، رئیس خانه یک کنترات چیست؟ این پیمانکاران در آن روزها وضع بدی نداشتند. چون زمان قحطی و کمبود مواد زندگی بود، اغلب دولت با آنها قرارداد می‌بست که مثلا فلان جنس و متاع را در فلان تاریخ به این قیمت تحویل دهند. ما بین این عده نه از صاحبان شرکت‌های سابق که از آنان سلب ملکیت شده بود دیده می‌شد و نه از مالکین. عمده آنها سوداگران جدیدی بودند که اصل و نسب نداشتند و از اعماق کثافات جنگ و انقلاب سر برافراشته بودند. دکتر یک گیلاس آب گرم که با ساخارین شیرین و با شیر سفید شده بود نوشید و به سراغ بیمارش رفت. سر تا سر خیابان را از این دیوار به آن دیوار قشر کلوفتی از برف پوشانده بود. در بعضی از جاها زخامت برف حتی به پنجره هایی که هم سطح خیابان بودند نیز می رسید. سایه های نیمه جان و ساکت در حالی که غذای مختصری در دست داشتند در خیابان های وسیع حرکت می کردند. عبور و مروری به چشم نمی خورد. از بعضی مغازه های قدیمی هنوز تابلوهایشان به جا مانده بود. این مغازه ها رودری هایی با پنجره های آهنی داشتند که قفلی بر سردر میله ها دیده می شد. پشت این میله های آهنی چیزی به چشم نمی خورد. هرگاه این شرکت های تعاونی خالی و تعطیل بودند، فقط به علت قحطی و کمبود مواد غذایی نبود، بلکه کلیه چشماندازهای زندگی از قبیل تجارت و پول و غیره هنوز تحت حساب معینی در نیامده بود که به وضع دکانهایی چنین فقیر رسیدگی شود. خانه‌ای که دکتر بیماری را در آن عیادت می‌کرد در انتهای خیابان برست و نزدیک دروازه تور قرار داشت. یک خانه سنگی قدیمی بود که سربازخانه‌ای را می‌ماند. در گوشه‌ای از صحن حیات آن یک ساختمان سه طبقه بود که پلکان چوبی داشت و اطراف بنای خانه را دیوارها احاطه کرده بودند. مستأجرین در آن روز جلسه عمومی داشتند و در آن جلسه زنی که نماینده شورای محلی بود حضور داشت. یک مأمور نظامی برای بازرسی جواز اسلحه ها و سلاح هایی که جواز نداشتند آمده بود. مسئول بازرسی از نماینده شورای محلی درخواست کرد که از آن محل دور نشود و او را مطمئن ساخت که این بازرسی چندان به طول نخواهد انجامید و پس از چندی آنها می توانند دوباره جلسه را ادامه دهند. هنگامی که دکتر وارد شد، بازرسی تقریباً پایان یافته بود و فقط در قسمتی که او میبایست عیادت کند هنوز بازرسی به عمل نیامده بود. سربازی که تفنگش را به نخی بند کرده بود، در جلوی پلکانی که به سالن ختم میشد، جلوی دکتر را گرفت و به هیچ عنوان به او اجازه دخول نمیداد. ولی پس از چند دقیقه، فرمانده‌اش رسید و دستور داد که ابداً مزاحم دکتر نشوند. و موافقت کرد که بازرسی بعد از معاینه مریض به عمل آید. صاحب خانه که مردی با ادب بود با قیافه رنگ پریده و چشمانی مشکی و مالی خولیایی در را به روی دکتر باز کرد. چیزهای زیادی او را مضطرب کرده بودند. زنش بیمار بود. خانه اش را بازرسی می کردند. او برای علم پزشکی و نمایندگان این علم احترام فوق‌العاده‌ای قائل بود. برای اینکه دکتر را از معطلی و گرفتاری نجات دهد سعی کرد که مطالب خود را تا حد ممکن خلاصه کند، اما شتاب زدگی او سخنانش را نامربوط و کلمات را طویل و کشیده می ساخت. آپارتمان را مقدار زیادی از اشیاء تجملی ارزان و گران پر کرده بود. به نظر می آمد که این وسایل با شتاب خریداری شده اند و صاحبان آن هنوز تصمیم نگرفتند که مکان مناسب و مطمئنی برای آنها بیابند. به این لوازم بی‌تناسب چند شیء هنری ناقص هم افزوده شده بود. صاحبخانه معتقد بود که همسرش بیماری عصبی دارد و اضافه می‌کرد که این مرض از یک وحشت بس بزرگ ناشی شده است. به هزار طریق بیان می کرد که به خاطر گرده اینان ساعتی زنگدار و قدیمی و فرسوده را که مدتها بود کار نمی کرد به او فروخته بودند. این ساعت را به عنوان یک شاهکار صنعت ساعتسازی خریده بودند. او دکتر را به اتاق دیگر برد تا ساعت را به او نشان بدهد. آنها حتی مشکوک بودند آیا این ساعت قابل تعمیر است یا نه. ناگهان یک روز این ساعتی که سالها عقربه‌هایش تکان نخورده بود به کار افتاد. زنگ‌هایش با کلیه آهنگ‌ها شروع به نواختن کرد و بعد از مدت کوتاهی دوباره باز ایستاد. مرد جوان گفت که زنش خیلی از این حادثه وحشت کرده. معتقد بود که آخرین زنگ زندگی او را این ساعت نواخته است. زن از خوردن غذا امتناع می‌کرد و شوهرش را نمی‌شناخت. یوری آندریوویچ با تردید گفت: پس شما فکر می‌کنید که او بیماری عصبی داشته باشد؟ ممکن است او را از نزدیک مشاهده کنم؟ آن دو نفر به اتاق پهلویی رفتند. در این اتاق یک تخت دو نفره قرار داشت که پایه‌های چوبی و قیمتی آن در وهله اول نظر را جلب می‌کرد. در روی تخت خواب زن کوچک‌اندامی که چشمانی بزرگ و مشکی داشت خوابیده و لحاف را تا روی دهانش کشیده بود. به محض اینکه دو نفر مرد داخل شدند، دستانش را از زیر لحاف بیرون آورد و به شدت تکان داد. گویی می‌خواست بگوید آن دو نفر دور شوند. در این موقع آستین گشاد لباسش بالا رفت و شانه‌اش نمودار شد. او شوهرش را به جا نیاورد و مانند اینکه در اتاق نیست، شروع به خواندن یک تصنیف حزن‌انگیز کرد. این آهنگ اندوهناک او را به هیجان آورد. گریه می کرد و مانند بچه ها دماغش را بالا می کشید و تمنا می کرد که او را به خانه اش مراجعت دهند. هر طریقه یوری آندریویچ به کار می برد، او حاضر نمی شد که معاینه اش کنند و همیشه به دکتر پشت می کرد. یوری آندریویچ گفت بالاخره باید او را معاینه کرد، اما فعلا اهمیت ندهید. واضح است که او تیفوس گرفته. یک حالت خطرناک از این مرض است. مریض بیچاره. به شما توصیه می کنم که او را به یک بیمارستان ببرید. البته می دانم که شما فکر می کنید او به هر چیزی که نیازمند باشد در خانه پیدا می شود. ولی باید فکر کرد که وی حتما باید تحت نظارت یک پزشک 2-3 هفته ابتدای بیماری را بگذراند. آیا شما وسیله‌ای در دست دارید که او را از خانه به جای دیگری انتقال دهید؟ فرق نمی کند، یک درشکه یا یک گاری. البته او باید خوب پوشیده باشد. من در این باره به شما دستورات لازم را خواهم داد. سعی می کنم، اما یک دقیقه تأمل کنید. آیا شما مطمئنید که او تیفوس دارد؟ چقدر وحشتناک است. من هم می ترسم. نگاه کنید، من می دانم اگر بگذارم برود دیگر او را از دست خواهم داد. ممکن نیست که شما در اینجا از او مراقبت کنید. هر طور و هر وقت که مایل هستید بیایید. چقدر خوشحال می شوم که هر چقدر میل شما باشد بابت حق و زحمه به شما بپردازم. خیلی متاسفم. عرض کردم آنچه را که او به آن نیازمند است مراقبت دائمی است. کاری را که من به شما می گویم بکنید. من فقط به خاطر خوبی اوست که این توصیه را به شما می کنم. حالا به هر قیمتی که شده یک درشکه تهیه کنید و من برای شما توصیه‌ای در این باره می نویسم. بهتر است که این کار را در اتاق انجمن شما انجام دهم. مهر انجمن باید روی این ورقه خورده شود. تشریفات دیگری هم دارد که بعداً انجام خواهیم داد. مستأجرین یکی پس از دیگری پس از انجام مراسم بازپرسی و بازرسی خود را در لباس پوست و شالگردن پیچیده و به جایی که چندان گرم نبود، یعنی محل نگهداری سابق تخم مرغ و اکنون محل برگزاری جلسات انجمن بود، مراجعت می کردند. در گوشه ای از این اتاق یک میز و چندین صندلی به چشم می خورد. چون صندلی به اندازه کافی نبود، جعبه های تخم مرغ را به طور وارونه قرار داده، نیمکت های طویلی به وجود آورده بودند. در گوشه دیگر، توده ای از قفس ها را روی هم چیده بودند که به سقف اتاق می رسید. سوخته های بخاری که در گوشه دیگری به چشم می خورد، با زرده تخم مرغ های شکسته مخلوط شده بود. در میان این سر و صدا و هیاهو، موشها هم فعالیت همیشگی خود را ترک نکرده بودند. گاهی خود را به خطر انداخته، به روی کف اتاق می دویدند و بعد هراسناک به میان سوخته های بخاری مراجعت می کردند. هرگاه که موشی در اتاق ظاهر می شد، زنی از مستأجرین که فوق‌العاده چاق بود، از روی صندلی خود می جهید و مانند این که بخواهد زوزه بکشد، جیغ و فریاد خود را به هوا بلند می کرد. با غمزه گوشه ای از دامنش را با انگشتانش بلند می کرد و پاهایش را که در چکمه ای فرو برده بود آهسته به زمین می کوبید. و در حالی که صدایش را مانند مستها دورگه می کرد فریاد می کشید: اولیا اولیا، سر تا سر اتاقت را موش فرا گرفته. برو گم شو کسافت اکبری. آی آی آی، نگاهش کن، مثل اینکه می فهمد. آی آی، نگاه کنید، می خواهد بالا برود. دارد به زیر دامن من نزدیک می شود. خیلی مرا به وحشت می اندازد. به آن طرف نگاه کنید آقایان. آه، معذرت می خواهم. گفتم آقایان، ببخشید. رفقا، همشهری ها. لباس گشاد از سرخانیش که دکمه هایش باز بود، وضع عجیبی به او داده بود. چانه لغزان و گلوی پر و شکمش که در یک پیراهن ابریشمی پیچیده شده بود، دائم در حال لرزش بود. مسلماً در گذشته به نظر بازرگانان و اهل تجارت زنی به شمار می رفت. اکنون چشمان خوک مانندش با آن پلک های باد کرده در نظر بسیار نازیبا می آمد. یک وقت یکی از رقبایش سعی کرده بود با یک شیشه اسید کارش را بسازد. اما موفق نشده بود و فقط چند قطره ای از آن روی صورتش ریخته بود که حتی بر زیباییش افسوده بود. زنی که پشت میز نشسته بود و سمت نماینده انجمن را داشت گفت: خراپوگینا، اینقدر داد و فریاد نکن. با این وضع ما چطور می توانیم به کارهای ما رسیدگی کنیم؟ نماینده انجمن از زمانهای قدیم این خانه و مستأجرینش را به خوبی می شناخت. قبل از میتینگ او خارج از موضوع مدتی با عمه فاطیما صحبت کرده بود. فاطیما شغلش دربانی بود و سابقا در یک زیرزمین کثیف با شوهر و بچه هایش زندگی می کرد. ولی اکنون با ایلو تبارش در دو اتاق روشن از طبقه اول سکونت داشتند. رئیس انجمن سوال می کرد: خب فاطیما، اوضاع از چه قرار است؟ و فاطیما شکایت می کرد که نمی تواند از عهده امور خانه ای به این بزرگی که مستأجرینش زیاد است براید. گفت که کسی به او کمک نمی کند و مستأجرین قبول نمی کنند که حیات یا خیابان را جارو کنند. فاطیما عصبانی نشو. طریقه زندگانی را به آنها یاد خواهند داد. در هر صورت چه نوع کمیته است؟ آنها مایوس هستند. جانی ها در پناهگاه های خوبی موضع گرفتند. این کمیته را تصفیه خواهم کرد و کمیته دیگری به جای آن انتخاب می کنم. من تو را مباشر این خانه می کنم. فقط اینقدر قیل و قال راه نینداز. زن دربان از رئیس انجمن خواهش کرد که این موضوع را به عهده تعویق بیاندازد. اما رئیس دیگر به حرفهای او گوش نمیداد. رئیس نگاهی به دور اتاق افکند و فهمید که عده هزار زیاد است. از آنها خواهش کرد که سکوت کنند و جلسه را با ادای چند کلمه افتتاح نمود. او کمیته سابق را برای اینکه کاری از دستش بر نمی آمد محکوم کرد و عده ای از نامزدهای جدید را پیشنهاد کرده سپس مطلب را به موضوعهای دیگری کشاند. برای اینکه از سخنانش نتیجه آید گردد گفت: دوستان، پس وضع از این قرار است. باید روشن و جسورانه صحبت کرد. خانه شما بسیار وسیع است و برای سکونت اشتراکی مناسب. نمایندگان ملت برای مشورت به مسکو روی می آورند، اما جایی برای آنها پیدا نمی شود. تصمیم گرفته شده که این خانه در اختیار شورای محلی قرار بگیرد تا نمایندگان ملت که به طور موقتی در اینجا میمانند در آن سکونت کنند و به احترام رفیق تیورزین که قبل از تبعید در اینجا زندگی میکرد نام او بر این خانه گذارده خواهد شد. اعتراضی نیست؟ بسیار خوب. اکنون میپردازیم به مسئله تصفیه مستأجرین. ما مهلت زیادی برای آنها قائل میشویم. شما یک سال وقت دارید. ما میل داریم خانه را به مردم زحمتکش بدهیم. ولی بیکاران قبلا به آنها میگوییم که 12 ماه وقت دارند تا برای خودشان خانه ای پیدا کنند. مردم از همه طرف فریاد می زدند. بیکار؟ همه ما کارگریم. ما کار می کنیم. زحمت کشیم. اما از میان این صداها یک صدای رگدار مشخص بود که فریاد می کشید. این همان تعصب وطن پرستی روسی است. همان ایده های امپراتوری است. حالا دیگر تمام ملت ها مساوی شدند. می دانم که شما به چه چیزی اشاره می کنید. همه که نمی توانید یک دفعه صحبت کنید، خواهش می کنم. به چه کسی باید اول جواب بدهم؟ آیا این موضوع چه ربطی به ملیت ها دارد؟ همشهری والدوریکین، با شما هستم. به خراپوگینا نگاه کنید. او یک فرد غیر روسی نیست. مهازا ما او را هم بیرون می کنیم. تو بیرون می کنی؟ یالا اگر می تونی معطل نکن. هیکلش را نگاه کن. مثل تختی است که زوارش در رفته باشد. ملافه مچاله شده. خراپوگینا هر لغت دشنامامیزی که سر زبانش می آمد بر سر نماینده انجمن می بارید. زن دربان که متغیر شده بود گفت: چه زن شیطان صفتی؟ تو خجالت نمی کشی؟ نماینده انجمن گفت: فاطیما، تو در این کار دخالت نکن. من خودم می توانم از خیشتن دفاع کنم. خراپوگینا بس کن. من آنچه را که باید بدانم درباره تو می دانم. به تو می گویم خفه شو و الا تو را به دست ارتش ملی می دهم تا از بدنت شمع و الکل درست کنند. هنگامی که دکتر وارد شد سر و صدا و هیاهو به منتهای شدت خود رسیده بود. از مردی که نزدیک در ایستاده بود تقاضا کرد که یکی از اعضای کمیته را به او معرفی نماید. یکی دیگر از مردها دستش را کنار دهنش گذاشت و فریاد کشید: گالیولینا، بیا اینجا، تو را می‌خواهند. دکتر نمی‌توانست باور کند. زنی پیر و لاغر با پشتی خمیده به او نزدیک شد. دکتر از شباهت پسر و مادر متعجب بود، اما بالاخره گفت: یکی از مستأجرین شما تیفوس گرفته، و نامش را به او گفت. شما باید چند پیشگیری کنید که از توسعه مرض جلوگیری شود. به علاوه باید بیمار را به بیمارستان برد. من یک ورقه ورودی به بیمارستان برای او می نویسم که کمیته باید آن را تصدیق کند. چگونه و کجا می توانم این کار را فیصله دهم؟ پیرزن فکر کرد که دکتر می گوید چگونه باید مریض را به بیمارستان برد. قرار است که از طرف کمیته محلی یک کالسکه برای رفیق دمینا فرستاده شود. او رئیس انجمن است. خیلی مهربان است. به او میگویم و حتما مریض شما را در کالسکه جای خواهد داد. نگران نباشید. رفیق دکتر، ما این مریض را به سلامت به مریض خانه می رسانیم. این بسیار فکر خوبی است. اما مقصود من این بود که کجا می توانم این تصدیق را به امضای کمیته برسانم. حالا اگر درشکه ای هم پیدا می شود، دیگر چه بهتر؟ ممکن است سوال کنم، آیا شما مادر صدفان گالیولین نیستید؟ در جبهه ما در یک واحد خدمت می کردیم. گالیولینا به شدت تکان خورد و رنگش سفید شد. دستان دکتر را محکم در دست گرفت و گفت: برویم، برویم توی حیاط. من می خواهم با شما صحبت کنم. به محض اینکه از در خارج شدن گفت: به خاطر خدا آهسته صحبت کنید. مرا خانه خراب نسازید. یوپوسکا راه خطا پیمود. شما خودتان قضاوت کنید. او چه جور آدمی است؟ او یک کارگر بود، یک دست‌آموز. او باید درک کند که مردم ساده وضع بهتری دارند. هر آدم این موضوع را می‌فهمد. هیچ کس انکار نمی‌کند. من نمی‌دانم شما چطور حس می‌کنید. درباره شما اشکالی نداشت. اما برای یوپوسکا این یک گناه محسوب می شود. خداوند او را نخواهد بخشید. پدرش یک سرباز بود و کشته شد. می گویند تکه های خمپاره دست و پا و صورتش را برده بود. صدایش بلند می شد. مدتی تأمل کرد تا صدایش آرامتر شود. سپس ادامه داد: بیایید. برای شما یک درشکه پیدا می کنم. من شما را می شناسم. او دو روزی اینجا بود. خودش به من گفت. به من گفت که شما لارا گیشار را می شناسید. او دختر خوبی بود. خوب به یادم مانده است. عادت داشت که بیاید و ما را ببیند. حالا او چطور شده من نمی دانم. چه کسی می تواند بگوید؟ بعد از همه طبیعی است که اربابها با یکدیگر دست به یکی کردند. اما یوپوسکا یک گناهکار است. بیایید تا یک درشکه برای شما پیدا کنم. مطمئنم که رفیق دمینا زمینه اش را فراهم می کند. شما رفیق دمینا را می شناسید؟ او همان اولیا دمیناست. اوائل یک خیاط بود که برای مادر لارا کار می کرد. او با او در یک خانه زندگی کرده است. با من بیایید. شب فرا رسیده و در اطراف آنها تاریکی همه جا را فرا گرفته بود. فقط نور چراغ جیبی دمینا تا پنج قدمی آنان را روشن می کرد. شعاع این چراغ از این توده برف به آن توده می جهید و کسانی را که به دنبال آن بودند در عوض اینکه راهنمایی کند بیشتر سرگردان می کرد. اطراف آنها تاریک بود. آنها خانه ای را ترک کرده بودند که آنتیپوف را در درون خود پرورده بود و لارا اغلب به آنجا رفت و آمد داشت. دمینا با آهنگی حمایت کننده گفت: رفیق دکتر، آیا شما می توانید راه خودتان را بدون نور چراغ تشخیص بدهید؟ اگر نمی توانید من چراغ را به شما قرض می دهم. بله، سابقا من خیلی این دختر را دوست می داشتم. آنها یک کارگاه خیاطی داشتند و من شاگرد این کارگاه بودم. امسال او را دیدم. سر راهش مدتی در مسکو توقف کرد. من به او گفتم: احمق جان، کجا می روی؟ بیا با ما زندگی کن. برایت کاری پیدا می کنم. اما او قبول نکرد و رفت. ژیواگو گفت: شما درباره او چه فکر می کنید؟ مواظب باشید نلغزید. چندین بار به آنها گفتم گنداب ها را جلوی در خالی نکنید. اما مگر حرف به گوششان فرو می رود؟ مثل اینکه با دیوار حرف می زنم. درباره او چه فکری می کنم؟ مقصود شما از فکر کردن چیست؟ چه فکری باید بکنم؟ من وقت فکر کردن ندارم. اینجا جاییست که من زندگی می کنم. یک چیز را فراموش کردم به او بگویم. او برادری داشت که در ارتش خدمت می کرد. به نظرم او را تیرباران کردند. مادرش ارباب سابق من بود. او را نجات خواهم داد. به کارهایش رسیدگی می کنم. خب حالا دیگر من باید داخل خانه شوم. خداحافظ. از هم جدا شدند. نور چراغ جیبی دمینا روی پلکان باریک سنگی می لغزید. بعد از آن نقطه فرار کرد و دیوارهای آلوده و کثیف را روشن کرد و دکتر در تاریکی فرو رفت. در طرف راست او خیابان سادوایا تریومفالینا و در طرف چپش خیابان سادوایا کارتنایا قرار داشت. در درون منظره های دوردست، در تاریکی عمیق و در برف تیره، دیگر خیابان